نشست و برحال اولین بازیشو با یک امتیاز شروع کرد تا روز جمعه در انزلی که سابقه هدایت دو تیم رو داره، یعنی پیروزی کردیم، یعنی هم صنعت نفت در لیگ 16 هم دو سفرت پیش رو نیمکت ملوان نشسته بود. باید این پیروزی کریمی در دومین بازی خودش که رو نیمکت نفت آبادان نشسته، یک بازی بسیار حساسی، یک بازی شش امتیازی است برای تیم های صنعت نفت و ملوان انزلی. بازی چطور خواهد شد؟ پیروزی کریمی 42 سرمربی تاریخ 50 ساله صنعت نفت آبادان شد. در واقع دیروز 10 مهر 50 سالگرد باشگاه فرهنگ ورزشی صنعت نفت آبادان بود که این تیم نیم قرن خدمت داره و ولی متاسفانه بی‌ثباتی روی نیمکت صنعت نفت آبادان و در بحث مدیریتی بیداد میکنه. 42 مربی در طول 50 سال آمار بسیار بالایی است، بجز شادروان سالیا و علی فیروزی که الان سرپرست تیم صنعت نفت آبادان هستی که سابقه بالای 10 سال رو داشتن. سایر سالها یا یک مربی در سال یا امسال هنوز هفته هفتم نشد دو مربی، گاهی اوقات تا 4 مربی هم یک فصل رو صنعت نفت تغییر تحول داده. ببینید صنعت نفت در لیگ 22 که برای 12 بار تجربه میکنه حضور خودش رو در ادوار 22 دوره لیگ برتر، چه نتیجه میگیره صنعت نفت با فیروزه کریمی؟
خیلی متشکرم که رادیو ورزش برنامه همگان با لیگ رو میشنوید. فیروز کریمی اولین تجربهش روی نیمکت صنعت نفت آبادان رو در دور جدید مربیگریش با یک امتیاز میشه گفت جشن گرفت. نباختن در اولین مسابقه قطعا خیلی میتونه مهم باشه. آقای میرزاییان تحلیل شما چیه؟
خب تغییر تحول به نظر من میتونه خصوصا این طرفش آقای فیروز کریمی باشه که تو بحث انگیزشی شرایط نفت و تا حدودی بیاد بهتر بکنه و شاید بعد از گلی که به ثمر رسوندی به رفسنجان این اتفاق افتاد. شرایط نفت آبادان شرایط نسبتا بدی نبود، سعی کرد پرفشار حمله بکنه، ولی باید قبول بکنیم بازیکنان خط آفک بازیکنان بسیار با کیفیت هستن، مثل رفسنجان، مثل مرداد رضایی که گل رو به ثمر رسوند، بازیکن بسیار دونده‌ای هستش، حسینی یک بازیساز و محسن آذرباد یک پاسور. اینا نشوندنی هست که مرکز خط آفک تیم رفسنجان مرکزش بسیار بازیکنان توامندی داره و من فکر میکنم تو بحث مهاجمینش هم پریرا و منشا بازیکنان قابلی هستن. ولی جناب قاسم زاده، این از اون تیمهایی هستش که به یک باره شرایط بهتری پیدا کنه و الان جایگاهش جایگاه اصلی نیست. مثل رفسنجان بازیکنان بسیار خوبی داره، تیم بسیار خوبی داره، تیم بسیار تاکتیکی داره که به نظر من شاید تو این 5-6 هفته گذشته خیلی بهش شاید فرصت داده نشده که اون تواناییشو بروز بده. مضافرینه که آقای ربیعی هم در کنفرانس دیروزش گفت 6 امتیاز طلب ما از کمیته داوران هستش و یا پنالتیایی که راجبش صحبت کرده، ولی به نظر من این تیم بالای جدول میاد چون قابلیت اینو داره. مقابل نفتی بازی میکنه که شاید روز به روز باید به این تیم نگاه کرد، ببینیم چه شرایطی چه اتفاقی وجود میاد، تغییرات سرمربی چگونه اثرگذار هستش. یا نظر من تغییرات نمیتونه خیلی خوشایند باشه به خاطر که نفت آبادان مشکلات عدیده داره. سال گذشته علی منصوریان و اومدن آقای پرکاس و در نهایت فیروز کریمی، این تغییر تحولات مربی که به وجود میاد اینا مشکلات دیگه دارن. به نظر من مشکلاتشون رو تو جای دیگه باید شروع کنن، تو بحث مدیریتی که بتونه شرایط آرامش رو برای بازیکن و کادر فنی فراهم بکنه و اون ثباتی که باید به وجود بیاد در نفت آبادان. من فکر میکنم با بازیکنان قابلی که داشت در بازی دیروز، خصوصا میرجوان که گل به ثمر رسوند، میتونه شرایط بهتری پیدا بکنه.
خیلی متشکرم. آقای یزدانی کارشناس داوری رو خط برنامه هستن و در مورد داوری مسابقه که آقای پیروزی کریمی هم اعتراضاتی بهش داشتن صحبت خواهند کرد. آقای یزدانی بفرمایید.
جناب کاظم‌زاده، باید عرض کنم تیم داوری این بازی کاملا جوان بودند و تنها مورد باز تاثیرگذار دقیقه 72 گل نفت آبادان بود که متاسفانه تخلف آفساید صورت گرفت، باید ابطال میشد به دلیل عدم تمرکزی که کمک داور دوم این بازی داشت، مورد قبول قرار گرفت متاسفانه این توپ و گل.
پس به نظر شما همین؟
نظر من نیست،
من نه قانون عرض کردم با کارشناسی شما همون گل در واقع باید باطل میشه. شاهد فیروزی کردیم باشه شاهد میگرفتن با میرزایان صحبت میکردیم،
نه
آقا این آقا کسی آفساید دیده نوارد فصل آفساید بود اون گل و نه پذیرفت.
من جان کازم زده، من فقط اینو کوتاه عرض میکنم، وقتم ندارید. توی 8 تا بازی 2 تا تاثیرگذار، حالا 48 تا تو برنامه‌ای که خودتون حضور داشتین 6 تا تاثیرگذار، برام جای تعجب داشت.
8 تا بازی 2 تا آره.
نه 8 تا بازی 2 تا 48 تا 6 تا جای بحث داشت. ببخشید. من ان شاءالله توی بحث دیگه با شما صحبت خواهم کرد.
اون 48 تا 6 تا شما خودتون روش محکمید که تو 48 تا 6 تا فقط هست.
نه من بیشتر، من میگم من دو رقم میگم.
آره دقیقاً. اصلا به همین برسم، چون منم پس ذهنم این بود، ولی خب به هر حال آماری که اعلام شده اینه. خیلی متشکرم. ما فقط رو دوتا گل این هفته به این جمع بندی رسیدیم، اونم تو بازیه که الان بررسی کردیم. حالا بازی پرسپولیس هم مونده، اونم جای بحث داره، ببینیم که در ادامه نظر شما چه. متشکرم آقای یزدانی. می‌رسیم به مهمترین و حساس‌ترین بازی هفته، پرسپولیس تراکتور. از هر نظری که بخوایم بشمونیمش، قدمت بازی‌های دو تیم، تماشاگران دو تیم، سابقه بازی‌هاشون مقابل هم، حاشیه‌ها، جنجال‌ها، همه و همه، بی‌تردید مهمترین بازی این هفته پرسپولیس تراکتور بود در ورزشگاه آزادی، که در نهایت تراکتوری‌ها بعد از مدت‌ها موفق به شکست پرسپولیس شدن، اونم در ورزشگاه آزادی با یه بازی منطقی با تفکرات دکتر بردیف. من اصلا روی نیمکت میبینمش، احساس میکنم که یک پزشکی که میدونه درد بیمارش چیه. حالا ممکنه که دو هفته زمان ببره تون رو درمان بکنه، اما پزشک کاملا به درد بیمار آگاهه، انقدر که فکورانه هر مسابقه ای رو نگاه میکنه و زیر نظر میگیره. بریم خلاصه این مسابقه رو با هم بشنویم.
با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه هنگام با لیگ، میلاد اعظمی هستم، خبرنگار حوزه پرسپولیس. روز گذشته تو چارچوب هفته هفتم لیگ برتر، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مساف تراکتور رفت، بازی که در نهایت با نتیجه 1-3 به صورت اسود تراکتور تموم شد. نکته مهم بازی بود که مسابقه با 30 دقیقه تاخیر آغاز شد، در حالی که قرار بود بازی ساعت 17:30 دقیقه شروع بشه، تقریبا ساعت 18 بازی شروع شد، اونم به خاطر مشکل پروژکتورهای ورزشگاه آزادی بود که این تاخیر به وجود اومد. تراکتور تیم برتر زمین بود، در حالی پرسپولیس با تیم اصلی خودش بازی می‌کرد و تمام بازیکن‌هاش رو در اختیار داشت، اما این تراکتور بود که خیلی بهتر از پرسپولیس بازی کرد، از موقعیتش استفاده کرد، تونست با یک گل محمد عباسی بازی رو ببره. اواخر بازی هم آقای مهدی بنیادی‌فر داور بازی توی تصمیم جنجالی پنالتی به نفع پرسپولیس اعلام کرد، تصمیمی که باعث شد کل کادر تراکتور و حتی تک‌کنشیان این تیم معترض بشن به این تصمیم. در نهایت مهدی توری پشت پنالتی قرار گرفت، ولی پنالتیش رو محمد زخوری دروازه‌بان تراکتور گرفت تا تراکتور بتونه یه سنتیز حساس رو تو تهران از پرسپولیس بگیره و اولین باخت فصل پرسپولیس رو در تهران رقم بزنه. با این باخت پرسپولیس 14 امتیازی موند، ولی همچنان با توجه به تعداد گل بهتری که نسبت به استقلال 14 امتیازی داره، همچنان صدر جدول و منتظر بازی جمعه این هفته با استقلال در اصفهانه.
خیلی متشکرم. اما تحلیل این مسابقه که پرسپولیس در اون پرسپولیس پیش از تعطیلات نبود، این شاید نکته‌ایه که همه، چه هوادارانش چه اونهایی که هوادارش نیستن، بهش اذعان داشته باشن. آقای میرزا، نظر شما چیه؟
خب وقتی نگاه پرسپولیس می‌کنیم، می‌بینیم پرسپولیس پرسپولیسی که ما ازش توقع داریم نبود به چند دلیل. وقتی که شما نگاه می‌کنید، سه هافک برتر لیگ گذشته و پاسورهای برتر حدود 25 پاس، فکر کنم بالای 25 پاس، این سه بازیکن ترابی، سروش رفیعی و سعید صادقی پاس دادن و الان می‌بینیم مقابل تراکتوری که شاید همونطور که شما اشاره کردید رفته رفته داره شکل بهتری میگیره، پاس‌های امتیازآور کلیدی نمیدن و شاید در روزهای گذشته می اتفاق افتاد، نشون دهنده این هستش که ما راجع به صحبت می‌کردیم استقلالو، می‌گفتیم مهاجمان خیلی خوبی داره، هافک‌های خیلی خوبی نداره پشت مهاجمان تولید بازی بکنن، تولید پاس بکنن، پاسای امتیاز بدن، پاسای کلیدی بدن. حالا درست برعکسش شده، این پاسورها هستن و این شرایط به وجود نمیاد برای لوکادیا و اضافه شدن شاید عبدی. اینها رو باید ببینیم که بازیکنان حریف، تیم تراکتور و تیمایی که جلوشون قرار میگیرن آنالیز خیلی خوبی دارن. اینا بودن چند تا کار کرده بودن. اول کنترل بازیکنان پرسپولیس بود، کنترل انتقال و بازی سازی پرسپولیس، پرس کردن خط هافک در یک سوم میانی و در نهایت قطع ارتباط با لوکادیا و خط حمله. و اینها باعث شد که سعید صادقی، سروش رفیعی و یا ترابی از دروازه دور باشن و وقتی دور هستن عملا خطری ندارن. اینا نشوندن هستش که من به صحبت شما میخوام برسم. وقتی آقای بردیف صحبت میکنید، یک مربی هستش که به جایی که کنار خط هیجان داشته باشه تفکر میکنه. ما تو فوتبالمون تفکر جناب کاظم‌زاده کم هستش و هیجانات موج میزنه که بلافاصله تصمیمات آنی میگیریم. ما مربیان رو باید بدونن که دقایقی باید اصلا با هیچ کس صحبت نکنن، تمرکز کنن، نقاط ضعف، قوت خودشون و حریف رو بشناسن و در نهایت تصمیم بگیرن. با یک حرکت اشتباه، با یک حرکت خوب نمیشه تیم رو کوچ کرد و شرایط تیم رو تغییر داد. اینا نشون دهنده است که وقتی تجربه میاد کنار زمین، مثلا بردیف، حالا من این بازی رو دارم فقط عرض میکنم، حالا شاید بازی آینده شرطه، ولی باید قبول بکنیم تو بحث انگیزشی هم کمک کرده. شما نیا کنید اسدی، این اسدی بود که پرسپولیس انقدر میدوید، دوندگی این بازیکن نشون دهنده هستش که از ابزارها داره استفاده بهینه میبره. اینا هم بس برمیگرده که بازیکنان بتونن فرامین تاکتیکی رو واقعا در زمین اجرا کنن. ما نگاه میکنیم هاشمی نژاد بازیکن جوان بود، فرصت خیلی خوبی به دست آورد و بارها بارها سرعتش تحت تاثیر قرار داد، بازیکنان مثل با تجربه مثل ورسیانی و یا اسماعیلی فر. اینا نشون دهنده این هستش که بازیکنان رو میدونه، یعنی داره زوج سازی میکنه در تیم تراکتور. ما نگاه میکنیم عباس‌زاده شاید تو جریان بازی دو سه فرصت پیدا کرد، یکشو گل کرد. میدونن از بازی چی میخواستن و میل به پیروزی تراکتور و بحث انگیزشی که میخواستن ببرن، یعنی اصلا پا پسته میشن. وقتی نگاه میکنیم ضربات پنالتی و اخباری با چه تمرکزی، وقتی از روبرو مستقیم نگاه میکردیم چشهای اخباری انقدر مثلا باسسته جناب خازم‌زاده، انگار معلوم بود که میخواد توپ رو بگیره. این تو بحث آمادگی ذهنی بازیکنان هستش که چقدر تمرکز روی بازی دارن، که به نظر من برمیگرده ما واقعا متفاوت داریم میبینیم تراکتور امسال با سال گذشته و یا هفته اول لیگ رو، که به نظر من شاید نوید این رو بده و هوادارانش رو خوشحال بکنه که این تراکتور مثل یکی دو سال گذشته شرایط خوبی رو داره پیدا میکنه و امیدوار به آینده است. ولی به نظر من تعویضایی که آقای یحیی گل‌محمدی انجام داد، ما از بازی خوب عمری نباید بگذاریم. بازیکن جوونی هستش که جای سروش اومد و در نهایت وحید امیری هم که ما اصلا خوشحال هستیم ملی پوش دوباره به چرخه لیگ بعد از مسئولیت اضافه شد، که در نهایت منجر به کیفیت این بازیکن در تیم ملی بشه
ان شاء الله. یه نکته دیگر رو در موردش توضیح بفرمایید. گلی که پرسپولیس میخوره شکاف وحشتناکی بین دو مدافع میانیش است، این رو حاصل غافلگیری میدونید یا جاگیری اشتباه؟
خب ببینید، موقعی که این کار رو انجام میدن، من فکر میکنم نبودن کمال کاملیابینی ها. ببینید سینا اسدبگی و سرلک بازیکنانی هستن که کنارا میرن توپ میگیرن و وقتی که توپ میگیرن تو بحث بازسازی دفاع کناری که میرن دفاع مرکزی بازشن. به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، وقتی پورعلی گنجی ولسیانی باز میشن، عقب نشینی کمال کامیابینی با بازسازی، یعنی با سه مدافع دفاع کنار میرن سر خط از عرض استفاده کنن. و وقتی این اتفاق نمیفته، سینا اسدبگی تمایلی به اون قسمت نداره و یا سرلک میره توی پوزیشن دیگه قرار میگیره، وقتی توپ لو میره بلافاصله چون این دفاع باز هستن و دفاعهای کناری بالا دارن بازی میکنن، این اتفاق میفته که شما همون لحظاتی که توپ داری چون سازمان نداری ممکنه گل بخوری. به نظر من اونجا هم عباس‌زاده داشت که بازیکنی که از هر فرصتی استفاده میکنه، بلافاصله انتقال توپی که داشتن به نظر من بدون درنگ اتفاق افتاد و تو بحث تایمینگ ها به نظر من خیلی مهم هستش که اینا نشون دهنده است که تمرینات هدفمندی رو داره تیم تراکتور دنبال میکنه و در بازی دیروز هم به نظر من تو بحث اون برنامه‌های تاکتیکی بسیار اثرگذار بود و حتی ما دیدیم قبل از گلم یه تیر دروازه زدن. اینا نشون دهنده این هستش که میل به پیروزیش، یعنی انقدر این بازیکنان انگیزه داشتن. چرا کاظم‌زاده مشهود بود که اومدن نبازن، اومدن ببرن. میفهمید شما یه روزای خاص واسه تیم هست، به نظر من یه روز خاص برای تراکتور بود.
خیلی متشکرم. داوری داره این مسابقه آقای یزدانی، بفرمایید.
آقای بنیادی فر بکنه کار منصوری، آقای دروم، آقای زیاده، این بازی رو قضاوت کرد. قبل از بازی شما شاهد بودید که اتفاقاتی افتاد که 30 دقیقه بازی به تاخیر افتاد. طبق قوانین بر حال 10 دقیقه تمرین گرم کردن نیاز بود که 5 دقیقه داده شد و انجام شد، اما بایستی بین بی برنامه گیری از قبل چک میکردن اون نور و برنامه و اینا، متاسفانه چک نشد و مشکل ایجاد کرد. دقیقه ما نیمه اول این بازی هم مثل بازی اتفاق افتاد.
چک کردنش برای کی بود؟
ببینید این وقتی یک ساعت و نیم خود نماینده بازی دو ساعت قبل بازی میاد، یک ساعت و نیم قبل یواش یواش مثل این روزایی که از زود نور میره، ساعت 5 و نیم بازیه، از 5:50 روب شروع میکنن نورافکنا رو بزنن، چون یه دفعه روشن نمیشه، باید دونه دونه بزنن و گرم بشه نور خودش رو بده. متاسفانه این اتفاق نیفتاد، دچار مشکل شده بود که 30 دقیقه تاخیر افتاد. اگر میرفت تو 30 دقیقه دوم، بعد تیما میرفتن تو رخکن، بعد که برمیگشتن 20 دقیقه تاخیر، طبق ماده 12 در عرض میکنم و طبق قانون بند 2 ماده 12 میگه 20، اگه 30 دقیقه دوم میرفت اینا 20 دقیقه بعد میمدن گرم میکردن و این خیلی بد میشد. همین که جناب گازندو اینا معرض کنم، ببین تغذیه بازیکن هست، زمان گرم کردن اون بحث ذهنیشون هست، متاسفانه همه اینا رو به هم میریزه. ما نیمه اول دیدیم بازی خوبی از دو تیم شاید نبودیم، نیمه دوم بودش که کم کم جا افتادش و این موارد رو پیش آورد. من توضیح هم در ارتباط به اون لیست بدم که میگفتن وحید امیری نیست، من باید از کنم ماده 8 هم آیین‌نامه مسابقات میگه یک ساعت قبل باید تیم لیستش رو بده به و تایید ناظر بازی بشه. پرسپولیس 30 دقیقه قبل داده بودش و تا قبل از شروع بازی میتواند جایی جا به جایی کنه، مشکلی نداره.
تا قبل از سوت آغاز؟
بله، تا قبل از شروع بازی میتواند این کار رو انجام بده، اما مهم این که اون آیین‌نامه اجرا بشه که هیچ کس به اون آیین‌نامه توجه نمیکنه.
یعنی یک ساعت و 30 دقیقه رو خیلی توجه نکنه که
نه یک ساعت قبلش باید حتما لیست داده باشه، به تایید ناظر رسیده باشه تا به رسانه ها داده بشه.
یعنی قبل از سوت آغاز مسابقه
تایید شده باشه. بعد خدمت شما هست، ببینید دقیقه 64 ما توپی که به تیر در افقی در پرسپولیس خود و معتقد بودن که توپ خط گذاشتن، باید عرض کنم اصلا به خط نرسیده بود. حتی بعد از اونم که خطای بازیکن تراکتور رو گرفت و برخوردی که انجام شد اصلا خطا نبود، بعد ادامه بازی داده میشد. دقیقه 75 گل تراکتور رو من باید عرض کنم کار بسیار خوبه، کمک داور دوم این لورون بود، خیلی پخته و خیلی با تمرکز و عالی کار کرد و اجازه داد مهاجم تراکتور کار رو انجام بده و در ادامه گل شد. دقیقه 84 همون تصمیم اعلام خطا و ضربه پنالتی بود که متاسفانه باید عرض کنم تصمیم اشتباهی بود، خطای اتفاق نیفتاد، بعد اجازه میداد ادامه بازی داده میشد.
پس متوجه پنالتی پرسپولیس اشتباه بود؟
بله کاملا اشتباه بود و بایستی ادامه بازی داده میشد. ما لمسای کمی نیرو هم ما تو این مسائل خطا نمیبینیم، حالا اینجا معلوم نبود اصلا لمس هم شده یا نشد، اما هیچ نوع خطایی صورت نگرفت.
چون گاهی اوقات لمس میشه میگن آقا اصلا انرژی لازم برای اعلام خطا یا اعمال خطا رو نداشته.
بله نیرو وارد نشده و عمل هول دادن صورت نگرفته، اون لمس شدن. ما الان تو بحث قاعدی رو دیدید، بزرگ نمایی هم که از اون بازی استقلال یا بازی اول استقلال سپاهان مهاجم استقلال لمس کردن بود، بزرگ نمایی کردن. ما بعد عرض کنم ما یه مشکلی که داریم تو مبحث داوریمون، چه بحث اون کنارهای زمین که بحث استقلال پیشون و صحبین تو و این بحث ها، ما عدم یک نواختی در قضاوت های داورانمون داریم. یعنی یه داور تصمیم میگیره یه کاری رو قانونی انجام بده، یه داور تصمیم میگیره که آقا قانون رو خمش کنه، اونم غیر مسئولانه و من باید از ما نقض قانون میخواد مدیریت کنه.
قطعا اعلام پنالتی فارغ از اینکه گل بشه یا نشه اشتباه تاثیرگذار به حساب میاد.
اشتباهی که اینجا کلیدی محسوب میشه جناب.
یعنی الان شد 3 تا اینجا.
نه کلیدی محسوب میشه، تاثیرگذار زمانیه که اون توپ میرفت تو گل میشه. اما اشتباهی هستش که از داور نمره کم میشه، اما نبشه اون شدتی که در تاثیرگذاری مشهود هستش. و یه چیزی هم آقای کاظمی زاده، ما به داورامون باید تأکید کنیم، همکاران محترم و کمیته داورم بگن آقا برخوردشون مسئولانه باشه، پرخاشگری کاری رو درست نمیکنه.
گفتی پرخاشگری، من پایین نیمه اول
بله
نمیدونم درست بود یا نه، حالا اون لبخونی که من کردم میخواستم در مورد این بنیادی فر بپرسم.
بله.
قطعا شما حالا از نزدیک ناظر بازیاشون بودی، در جریان هستید و احتمالا اون تصاویر رو شما هم دیده، شاید لبخونی کرده باشید. مدل برخورد و صحبتشون با بازیکن‌ها مورد تاییده؟
من عرض کردم رفتار غیر مسئولانه از جناب کاظمی‌زاده. ما تو بازی استقلال هم دیدیم از طریق کمک یک و کمک ها. اینجا من آقای بنیادی فر رو که شما میفرمایید اسم میبرم، ما ما باید یه مقداری رفتارمون مسئولانه باشه، برخوردمون طوری باشه که بتونیم آرامش بدیم به بازیکن. نبایستی کاری کنیم که این آرامش از بازیکن گرفته بشه، شرایط ایجاد بشه، عصبی بشه. متاسفانه ما گام به گام بازیکن‌ها داره پرخاشگری میایم، با محوطه فنی همون کارو میکنیم، میایم با بازیکن همون کارو میکنیم. این خلاف قوانینه، باید رفتارمون مطابق با قانون و مسئولانه باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. ما فکر کنم یه بازی دیگه بچه‌ها داریم که بازی هوادار و سپاهانه که در موردش با همراه شما هستیم.
در خدمتتون هستم.
از بازیه که این هفته برگزار شد فولاد خوزستان و مثل کرمان بود که آقای سعودی خلاصه این بازی رو تقدیم شما میکنن، ببینیم که چه اتفاقاتی در زمین افتاده. آقای سعودی سلام، بر شما وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب میکنم خدمت همه همکاران بسیار خوبم در برنامه رادیو ورزش همگام با لیک. امیدواریم که همیشه سلامت و تندرست باشید. سپاسگزارم از جناب آقای کاظم‌زاده عزیز، از کارشناس محترم جناب آقای یزدانی، همچنین از جناب آقای احمد فردی عزیز و همه همکاران بسیار خوبم در ایستگاه ورزشی رادیو همگام بالی.
خلاصه بازی می‌فرمایید. ممنونم.
در خدمتتون هستم. خدمتتون هستم که شنبه 9 مهر ماه هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور خدمتتون هستم. فولاد خوزستان و مثل کرمان شنبه شب در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان با تساوی بدون گل به پایان رسید. خدمتتون هستم. این نتیجه که مورد رضایت تماشاگران خارج از ورزشگاه قرار نگرفت. قضاوت این دیدار به عهده آقای بشیر بهروزی بود که فکر کنم برای اولین بار بود که در لیگ برتر باشگاه کشور دوستان. کمک های حوز جناب آقای محسن سلطانی و بهمن عبداللهی بود که او را در امر قضاوت یاری کردند. تیم فولاد خوزستان در 5 بازی گذشته خود 2 برد مساوی کسب کرده بود و البته با یک بازی کمتر که به دلیل بارندگی در مقابل ملوان انصاری نتونست که این بازی رو انجام بده و به بازی های بعد موکول شد. از سوی دیگر مثل کرمان از 6 بازی گذشته خود 1 برد و تساوی و 3 شکست کدار در مقابل فولاد خوزستان قرار گرفت. چون یک بازی بسیار متعادلی رو به پیش رو داشتن و نتونستن اون جذابیت بازی رو در پیش داشته باشن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای سعودی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
فقط یک سخنی داشتم خدمتتون اگر اجازه بفرمایید. خدمتتون هستن. حالا با توجه به اینکه بازی بسیار خوبی را از بازیکنان گفتیم با خود فولاد و خوزستان ندیدیم، امیدواریم که در هفته‌های بعد این تیم‌ها بتونن پنج هفته ترتیب لیگ برتر باشگاه کشور رو داریم، مسابقات جام جهانی رو داریم، با امیدواریم که مربیان سرمربیان باشگاه‌ها بتونن تجربه اندوزی کنن و انشالله به لطف خداوند بزرگ بعد از مسابقات جام جهانی ترتیب لیگ برتر رو نداشته باشیم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای سعودی، با شما خداحافظی.
یا علی خداحافظ.
آقای میرزاییان تحلیل شما از این بازی چیه؟
خب جناب کاظم، وقتی که سال گذشته نگاه میکردیم شاید نقیصهایی در تیم بود در خط هافبک خصوصا، ولی ما دیدیم یک شیمبا بود که بازی فولاد رو تموم میکرد و علیرغم که الان بازیکنان قابلی رو گرفته، حالا تموم کننده خوبی نداره، علیرغم که پاتوسی و علیاری در فاز حمله شرایط خوبی دارن، اینها نشون دهنده این هستش که یک تموم کننده با یک فاز حمله جدید خیلی متفاوت هستش.
نوک کلاسیک ندارن
و من فکر میکنم یک تموم کننده یکی از مشکلات تیم جواد نکونام بود در بازی گذشته و من فکر میکنم فرزاد حسین خانی،
فکر کنم سیستم بازی تیم جواد نکونام اینطوری که اون مهاجم نوک کلاسیک رو لازم داره.
بله در قطعا علیاری بازیکن خوبی از تلاش شاید بیشتری بله. میکنه نسبت به شیمبا، ولی شیمبا ضربه آخر زنه، این باید تفاوت و مقایل بشه برای بازیکنان. از اون طرف هم تیم مثل کرمان شاید در این بازی در سال گذشته جام حذفی فولاد رو برده بود، به نوعی بلد بود که جلوی فولاد امتیاز بگیره و گل نخوره، اون روی کرد و این بازی به نظر من میتونه همسو بشه.
خیلی متشکرم. کارشناسی مسابقه رو داریم، کارشناسی داوریش و همزمانش میکنیم با کارشناسی داوری بازی هوادار و سپاهان. آقای یزدانی بفرمایید.
فولاد مثل جام کاظم‌زاده هم تیم داوری جوان بود، دو مورد اساسی داشت، دقیقه 63 اعلام تخلف آفساید کمک داور دوم بازی بود، اول بازی بود، متاسفانه اشتباه کرد و بعد اجازه میداد بازی ادامه داده بشه، تخلف آفساید صورت نگرفت. نیمه اول هم یه دونه کمک داور دوم انجام داد، ایشون هم به اشتباه برای به ضرر هر دو فولاد بود، اعلام تخلف آفساید کرد. متاسفانه این هم یه تخلف دیگری بود.
البته این در روی صحنه گل تاثیر، یعنی میتونست،
نه اینا احتمال داشت توپ بزنن بیرون، اینا حالت کلیدی داره، نمره کسر میشه اما به تاثیرگذار نیست، معلوم نیست آیا این میره در دروازه گل میزنه یا نمیزنه، احتمال داره بزنه احتمال داره نزنه، اما در هر صورت اشتباه کلیدی، کلیدی نزدیک به تاثیرگذار جام کازن زیاد تفاوتی نداره.
دقیقاً
من باید عرض کنم که هوادار سپاهان ما دو تا مورد داشتیم، دقیقه 45 به اضافه سه که اون خطای پنالتی بود که داور به درستی تصمیم گیریش صحیح بود، اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع سپاهان کامل و درست بود، اما دقیقه 63 بازیکن سپاهان به نظرم شماره 66ش بود در یه رقابتی برای توپ داشت، بدون اینکه توپ رو توجه کنه با دید قبلی با آرنج زد تو سر بازیکن هوادار، متاسفانه هم از دید داور دور موند، علی‌رغم نزدیک داور چهارم بود از دید ایشون هم پنهان موند، بعد اخراج میشد، فقط بسنده کرد، البته اختار رو
پنالتی هم
نه، اون پنالتی درست بود، پنالتی درست بود، این اخراج باید بازیکن 66 رو میکرد، متاسفانه اخراجش نکرد و به کارت زرد به حساب بسنده کرد.
این هم اشتباه کلیدی میشه، درسته؟
این دیگه تاثیرگذاری،
تاثیر یه بازیکن
اخراج تاثیرگذاره، چون یک نفر از بازیکن کسر میشه.
ما با این تفاصیل سه تا تاثیرگذار داشتیم، سه تا کلیدی تو 8 مسابقه.
بله
الان درست شمردم؟
بله بله بله. این شمارش ما با شمارش دوستان دیگه متفاوته، چه می‌خوام بگم.
خیلی متشکرم. آیا اصلا نکته دیگری هست؟
نه، آرزوی موفقیت می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. خیلی متشکرم. شبتون بخیر. خداحافظ. یه فاصله داشته باشیم، تحلیل بازی سپاهان هوادار رو با میرزایان هست. بس ختم برنامه‌مون تحلیل آقای میرزایان هست در مورد بازی سپاهان و هوادار که 2-1 سپاهانی ها موفق شدن در خانه حریف پیروز بشن و 12 امتیازی فاصله 2 امتیاز با صدر، قطعا بالای جدول خیلی جذاب‌تر شده، گلگهر و سپاهان 12 امتیازی هستن، استقلال و پرسپولیس 14 امتیازی و این میتونه خیلی خیلی جذاب بکنه ادامه رقابت‌ها رو، به جمعشون تراکتور 11 امتیازی رو هم اضافه بکنه. آقای میرزایان،
خب جناب کاظم زاده، وقتی نگاه میکنیم به تغییر اولیه‌ای که و ترکیب اولیه تیم سپاهان که آقای مورس نشون میده که به اسما توجه نمیکنه و اینقدر بازیکنان جوان شاید در تیم سپاهان میتونن جایگزین بشن و ما دیدیم که احمدزاده و سلمانی رو استفاده نکرد و قربانی جوان رو کنار کریمی و ریگی گذاشت و حتی در خط حمله چشم‌پوشی از نام مقانلو به عنوان عیسی مرادی رو استفاده کرد، به خاطر آسیب دیدگی تغییر پیدا کرد و مقانلو در نیمه دوم اومد. علی رغم اینکه سپاهان گل رو دریافت کرد، شما وقتی که بازیکنان رو با کیفیتی داشتی، خصوصا دفاع کناری، وقتی ما نگاه میکنیم دو گلی که زدن، رامین رضاییان یک گل میزنه پنالتی، یک گل ارسال میکنه، نورافکن میزنه و اینا نشون دهنده است که وقتی شما دو مدافع که میل به جلو به جلو دارن و میل به گل زدن و چارچوب شناس خوبی هستن، چقدر در بازی‌های اینچنینی که عناصر تهاجمی مقانلو، حسینی و علی نژاد کنترل میشن، این بازیکنانی که از عقب اضافه میشن چون مراقبت نشته میشن چقدر اثرگذار هستن و ما می‌بینیم نتیجه بازی عراق میگه یک گل عقب بودن در نهایت منجر به پیروزی با ارزش سپاهان شد.
خیلی متشکرم از شما میرزایان، تشکر میکنم از همه شما شنوندگان محترم که این هفته همراه بودید با برنامه همگام با لیگ. لیگ هفته یعنی هفته بعد لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور پنج شنبه و جمعه خواهد بود، فکر کنم ما شنبه اگر حالا اتفاقی نیفته عمری باقی باشه در خدمت شما باشیم انشاءالله. منظورم از این که فوتبال خاصی، گزارش ورزشی و این صحبت، اگر نه که میره برای یک شنبه روز دیگه. سپاسگزار از همراهیتون آقای میرزایان، ممنونم،
خسته نباشید،
شبتون بخیر و خداحافظ.
خوش از سرت میبرن پسر. آب دستت بزن این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم. کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی.
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.